الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کدوم عبارت؟ خب بله، بحث در مورد حواس ظاهره و باطنه بود که حالا اون چهار آرا در تعداد قوای حواس ظاهره مختلف گردید، که تعداد حواس ظاهره چند تاست. فرمود برخی نظرشان بر این است که تعداد آنها بیش از پنج حس است و شیخ از آن بحث کرده و آرای در آن در فصل پنجم مقاله نخست نفس شفا آورده و نیز در آخر فصل سوم مقاله دوم از آن گفتگو نموده است. چنانچه صاحب اسفار در باب دوم فصل چهارم کتاب نفس خود در آن بحث فرمود و بعد از بحث شیخ و آخوند دیگر قوا را به همین پنج حس ارجاع داده اند، بلکه در حقیقت حواس زاید را به حس لامسه بازگردانیدند. بحث در اون حواس قوی لامسه بود که قوی لامسه گفتیم خودش چند تا حس داره که اینا هر کدوم جدان، ولی در کل زیر مجموعه لامسه قرار میگیره. شیخ در موضع اول بعد از تعریف لامسه گفت به نظر میرسد که این قوه یعنی لامسه به نزد عده‌ای نوع اخیر نمی باشد، بلکه جنس چهار قوه و یا بیشتر از آن می باشد. یعنی قوه لامسه خودش یک جنسیه که در تحتش چیه؟ در تحت جنس چی بود؟ انواع. میگه قوه لامسه خودش یک جنسی که انواعی داره که با همدیگر در تمام پوست پراکنده اند. یکی از آن قوا در تضادی که بین هار و بارده است حکم میکند، یعنی بین سرما و گرما. این یه قوهیه که این حس رو داره. قوه دوم در تضاد بین رطب و یابس، یعنی تری و خشکی حاکم می باشد. قوه سوم در تضاد بین سفتی و شلی حاکم است و قوه چهارم در تضاد بین خشونت و نرمی حکم می کند. البته اجتماع این قوا در یک آلت انسان را به گمان می اندازد که آنها فقط یک قوه اند، چون در پوست ساری و جاری هن فکر میکنن یه قوه است، در حالی که نه، متفاوته. در جای دوم فرمود به نظر میرسد که قوای لمسی فراوان بوده. اینجا چهار تا رو فرمود. خب قوه چهارم در تضاد بین خشونت و نرمی، چهار تا رو گفت تو این قوه جمعن. در اینجا می‌فرماد که به نظر می‌رسد قوای لمسی فراوان بوده و تک تک آنها ویژه مزاده‌ای باشند. مزاده یعنی چی؟ دو تا ضد، سردی گرمی، سفتی شلی، سنگینی سبکی. پس قوه‌ای که مزاده بین هار و بارد را ادراک می‌کند ضدیت بین سرما و گرما را، غیر از قوه ایست که مزاد بین سنگینی و سبکی رو ادراک می نماید. سنگینی و سبکی رو اون بالا نیورده بود، اینجا اضافه کرد. پس میشن چند تا الان؟ پنج تا. زیرا اینها افعال اولیه حس می باشند و لذا باید برای هر جنسی از آنها قوه خاص باشد. البته چون این قوه در همه آلات به طور تساوی پخش شده اند، گمان شده که آنها یک قوه اند. گفتیم غیر از اینها هم باز در قوه لامسه هست ادراکاتی مثل ادراک لذت جنسی، هیچ کدوم از اینا نیست، اونم قوه چیه؟ لامسه است. اون کدوم یکی از اینا سرما و گرما یا هیچ کدوم از اینا نیست، اونم مربوط میشه باز به ادراک قوه لامسه که دیگه شیخ اینو نیاورده اینجا، که اونم باید اضافه میشد به این قوایی که در تحت قوه لامسه هستن. فصل 11 باب 4 نفس اسفار، در انحصار حواس در 5 حس و احتجاج و اقامه ادله به اندازه‌ای که بیش از آن متصور نیست می باشد، در حالی که بیشتر از این 5 حس دیگه نداریم، یعنی سامعه، بصره، لامسه، اینها. در آنجا که فرمود دلیل بر انحصار در انحصار حواس در 5 حس، چنان که شیخ در برخی از کتابهای خود بر آن تنبیه کرده، این است که آیا ممکنه یه حسی داشته باشیم غیر از این 5 تا، یعنی باشه و ما نداشته باشیم؟ صحبت اینه، آیا ممکنه یه حسی باشه غیر از این 5 حس که ما اون رو نداشته باشیم؟ حالا دلیلی آوردن اینجا، اما اگر ما نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم. اگه خودمون نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم که حیوانات دیگه آیا مثلا ممکنه یه حسی داشته باشن غیر از اونی که ما داریم، چنان که الان در بعضی از مثلا ماهی ها، کوسه ماهی بر قوه ای داره که حالا اصطلاحشو فراموشم شد، ادراک میکنه اون الکتریسیته ای که از حیوانات صادر میشه چه قوه ای داره، که حالا اون الکتریسیته ای صادر شده از حیوانات رو به چه وسیله ادراک میکنه که میره طرف اونها. خب ممکنه در حیوانات باشه، آقا اسب، سگ، اینا زلزله رو قبل از وقوعش میفهمن. خب انسان تا زلزله نیاد متوجه نمیشه، اما اینا دقایقی پیش از زلزله متوجه میشن. بعضی گفتن اینها ممکنه صدا، از طریق صدا متوجه بشن، گوششون خیلی تیز باشه صدایی رو که ما نفهمیم اینا بفهمن، یا مثلا از ارتعاشات زمین متوجه بشن. بعضی اینجوری گفتن که اینا از این طریق شاید متوجه میشن. آقا چطور قبل از اینکه زلزله بیاد مثلا 5 دقیقه قبلش اینا سر صدا میکنن، میدون بیرون، میرن تو مناطق باز، سگها پارس میکنن؟ بعضی گفتن ممکنه از صداها و یا امواجی مثلا که اون حس در ما ضعیفه. اما یک برنامه مستندی بود در مورد سنگهای آسمانی، شهاب سنگها. شما میدونی شهاب سنگ وارد جو میشه میسوزه، که معمولا به زمین نمیرسه، ولی گاهی وقت میشه که وقتی بزرگ باشه میسوزه، ولی به قسمتیش به زمین اصابت میکنه. یک شخصی که این شهاب سنگ به سقف گاراژ خونشون اصابت کرده بود، که خورده بود رو ماشینش، ماشینشو مثلا داغون کرده بود، این میگه اون لحظه ای که چند ثانیه قبل از این برخورد، گربه ای که من تو خونه داشتم بلند شد شروع کرد دور خودش میچرخید، که من از حرکت این متعجب شدم این چه کاری داره میکنه. بعد یه مرتبه اون سنگ اصابت کرد. حالا خب این ارتعاش دیگه متوجه شده، از چی متوجه شده؟ یعنی ممکنه آیا حسی باشه ما نداشته باشیم اون حس رو؟ ایشون میفرماد که نه، حسی باشه که ما نداشته باشیم نیست. دلیلشون اینه که طبیعت از نوعی پایین تر به نوعی بالاتر انتقال نمی یابد، مگر اینکه همه کمالات نوع پایین تر را استیفا کند. یعنی ما از جماد، نبات، حیوان، انسان، همجور در ترقی و تکامل دیگه، میگه هر مرتبه بالایی کمالات پایینی رو داره. پس همچنین طبیعت از درجه حیوانیت به درجه بالاتر منتقل نمیگردد، مگر اینکه همه آنچه در آن مرتبه است را به طور کامل در خود جمع کند. پس اگر در خارج حسی دیگر ممکن بود، باید برای حیوان حاصل می بود. پس اگر حاسه‌ای در انسان که اکمل از حیوان به لحاظ حیوان است حاصل نبود، می فهمیم که در خارج حاسه‌ای غیر از این حواس نیست. خب ایشون اصلش اینه، میگه چون انسان نداره پس در حیوانات دیگه هم نیست، چون انسان اکمل از اکمل بودن انسان به خاطر حیوانیتش نیست که، به خاطر عقلشه. همچنان که ما میبینیم بعضی از حواس در حیوانات هستن خیلی قوی تر از انسانن. چشم عقاب خیلی قوی تر از چشم انسانه. بویایی سگ، بویایی خرس خیلی چندین برابر، ده ها برابر بیشتر از انسانه. همینطور حواس دیگه در حیوانات، یعنی ممکنه پس حاسه دیگه ای هم باشه. حالا ایشون میفرماد حاسه دیگه ای نیست. پنجم مطلب مهم در ابصار این است که بدانی مراد قائل به خروج شعاع این نیست که شعاع از چشم به مرئی بیرون می رود. این بحثی بود که در مورد ابصار و دیدن، که دیدن چجوری صورت می گیره. عده‌ای بودن قائل به خروج شعاع بودن، گفتن از چشم انسان شعاعی در یک زاویه مشخص خارج میشه، چه حالا انسان چه حیوانات دیگه، حالا فرق نمی کنه، و می افته به روی اجسام، و از این طریقه که انسان اجسام رو رؤیت میکنه. در حالی که ما میدونیم نور به شی میخوره، منعکس میشه به چشم ما، نه اینکه از چشم ما منعکس بشه به شی. از کجا میگیم اینو؟ از اونجایی میگیم که اگر ما در روشنایی باشیم، یه شی در تاریکی، ما نمیتونیم او رو ببینیم. اگر خروج شعاع از چشم ما بود، پس باید میتونستیم شی تو تاریکی رو ادراک کنیم، در حالی که میبینیم اینجوری نیست. بعد نور از خارج منعکس میشه میخوره به چشم ما، نه اینکه از چشم ما. اما چنین بحثی هست در کتاب ها میفرماد اونهایی هم که قائل به خروج شعاع هستند نمیخوان بگن نور از چشم ما خارج میشه، اونها اون زاویه رو، زاویه دید رو میخوان مطرح کنن. چون میدونی زاویه دید در حیوانات مختلفه، مثلا اسب زاویه دیدش تقریبا، حالا دقیقش رو من نمیدونم، ولی نزدیک 150 به 150 درجه میرسه، شاید هم بیشتر، یعنی از پهلوی چپ تا پهلوی راست خودش رو میبینه. به همین دلیل چیزی از پشت سرش بیاد متوجه میشه. اما انسان چون چشم ها در جلو صورت قرار گرفته، ببخشید من چقدر گفتم؟ 150 نه، دایره 360 درجه است، 350 تقریبا، حالا 340 330، یعنی منظور تقریبا از یک دایره یه مقدار کمتر. اما در انسان تقریبا زاویه دید 180 درجه است، از چپ تا راست اون زاویه دیده. خب فرمود مراد قائل به خروج شعاع این نیست که شعاع از چشم به مرئی بیرون می رود چنان که شهرت یافته، و این شهرت ریشه ای ندارد، یعنی بحث علمی نبوده پیرامونش، بلکه برعکس شعاع از مرئی به چشم می رسد، چنان که ابن هیثم در فصل ششم کتاب مناظر و مرایای خود تصریح کرده که یکی از کتب خیلی مهمه. البته انطباع نیز به معنای حقیقی آن نمی باشد که منطبع بشه. پس تحقیق آن است که حکما از این که رؤیت به انعکاس و انطباع است، معنی حقیقی این دو لفظ را اراده نکردند، بلکه به همان گونه است که ابو نصر فارابی در رساله جمع بین رأیین، رأی افلاطون و ارسطو بیان کرده. این کتابی داره فارابی، خیلی رساله کوچیک ولی خیلی شیرینیه، که عربیش رو ما داریم در، حالا ترجمه فارسیش رو من ندیدم ولی عربیش هست، که اینشون میگه اختلاف نظرهایی بین افلاطون و ارسطو هست در آرائشون. بعد جناب فارابی اومده کتاب جمع بین رأیین نوشته، میگه نه این دوتا اختلافی ندارن، اگر ایشون اینجوری گفته ارسطو اونجوری، این حرفشون یکیه، از دو منظر نگاه کردن. مثلا اگر افلاطون قائل به موصول افلاطونیه و ارسطو مثلا چیز دیگه ای میگه، اختلاف نظر در بین نیست. خیلی گفتیم رساله خوبیه. حالا اونجا در اون رساله فرمود غرض این دو حکیم، یعنی افلاطون و ارسطو، آگاهی دادن بر این حالت ادراکی و ضبط آن به نوعی از تشبیه است، نه اینکه مراد ایشان حقیقت خروج شعاع و حقیقت انطباع باشد. یه اختلافی بینشون نیست، بلکه تنها ناچار شدند که اطلاق این دو لفظ را بران دو نمایند، زیرا دامنه الفاظ تنگ است. میگه خواستن یه جوری بیان کنن. بدان که سخن تفصیلی و محققانه ما در پیرامون ابصار در درس 11 کتاب اتحاد عاقل به معقول و در نکته 809 کتاب 1001 نکته بیان شده است. حدس ما این است که سخن ابن هیثم و فارابی اسباب انتقال ملا صدرا را به حکم به انشاء گردید. قدس الله سبحانه اسرارهم و شرف انوارهم. بحث انشاء چیه؟ بحث در کیفیت ادراک. جناب ملا صدرا مگه نفرمود که اونچه که ما میبینیم این نفس داره در خودش انشاء میکنه این حقایق رو؟ آقا جان میگه حدس ما این است. حدس گفتیم چیه؟ منظور کشفه، نوعی از کشفه، که میفرماد سخن ابن هیثم و فارابی، صحبتهای اینها باعث شد که جناب ملا صدرا به این حقیقت منتقل بشه، زمینه ای شد برای که خیلی حرف بلندی هم هست، حرفی که الان دارن از نظر علمی بهش میرسن، یعنی اون چی که دامنه علم پزشکی تا اونجایی که راه میده داره نزدیک میشه به این قول. و خیلی از اقوال ملا صدرا هست که علم فیزیک، زیست شناسی اینا وقتی پیش میرن میبینیم به اقوال ایشون نزدیک میشن. خب که خیلی نکته مهمی بود در اون حدیث اصول کافی، هم در اون حدیث عرش، انواری که در عرش هست، که چطور یک سبزی هست که همه سبزها از او سبزن. در عرش نور قرمزی هست که همه قرمزها از او قرمزن. گفتیم این همون قلب المؤمن عرش الرحمنه. همه قرمزهای عالم به خاطر اون نور قرمزی که در وجود شماست. چون ما در خارج رنگ نداریم. اینا رو گفتیم دیگه، اینا رو نفس انشاء میکنه. پس هر قرمزی که میبینی به خاطر اون نفس خودت داره انشاء میکنه. هر زردی که میبینی، سفیدی که میبینی، اینها اون سبحان الله قوهی که خداوند در نفس ما نهاده که عالم رو. و الان هم علم فیزیک و اینا در مورد رنگ همینو میگن، رنگ در خارج نیست، اونی که هست یه طول موجه. این طول موج رو شما قرمز میبینی، این طول موج دیگر رو زرد میبینی، طول موج دیگر اونی که تو خارجه فقط یه طول موجه، فقط یک طول موجه. حالا یا بعضی گفتن مثلا نور که چندین رنگ درش هست، نور سفید، اینها تجزیه میشن. تجزیه میشن یعنی چی؟ یعنی طول موجشون عوض میشه، آخرش باز به همون برمیگرده. فصل شیسی صفحه 107. حالا جالب اینه که یه تحقیقاتی شده جدیدن، دیدن انسان‌ها در تشخیص رنگ‌ها با هم متفاوتن. مثلا بعضی از قبائل آفریقایی اینها مثلا قرمز و قهوه‌ای رو یکی می‌بینن، به جفتش میگن قرمز، اصلا یکی می‌بینه، دوتا نمی‌بینه. و بعد یه رنگایی رو اونا می‌بینن که ما نمی‌بینیم، یعنی سبز رو اونا، یک سبز رو که برای ما یکه، یک جوره، یک سبزه، اونا میگن نه این یه اسمی داره، این یه اسم دیگه، در حالی که ما میگیم سبز و یه جور میبینیم، ولی اونها دو تا میبینن. یعنی طیف، حالا ادراک به خاطر اون چشم دیگه، یعنی اون چشم که تو خیلی رنگای دیگه هم هست که ما نمیبینیم که حیوانات اونا رو میبینن. ما ورا و نفش و مادون قرمز و که برای ما قابل رؤیت نیست، در حالی که حیوانات میبینن. مثلا شیر در شب اونجور میبینه که ما در روز میبینیم. شیر در شب اونجوری میبینه که ما در روز میبینیم. به خاطر این اکثر شب شکارن دیگه، شیرها معمولا شب شکارن. و خیلی عجیبه، چون تو تاریکی که ما چشممون نمیبینه، اون چطور مثل روز میبینه؟ علا ایو حال. خب فصل شیسی صفحه 107 شرح فصوص الحکم قیصری، در ابصار و رؤیت در مرائی مطلوب است، در کیفیت ادراک دیدنی ها، زیرا در آنجا از باب 63 فتوحات مکی نقل کرده که انسان صورت خیش را در آینه ادراک می کند و می داند که به وجهی صورتش را ادراک کرده. خودتو تو آینه می بینی، می دونی خودتو داری می بینی، و به وجهی آن را ادراک نکرده، زیرا صورت را به خاطر کوچکی آینه در نهایت کوچکی میبیند. یا آینه کوچولو باشه خودتو کوچیک میبینی درش، محدب، مقعر، میبینید متفاوت میشه دیگه. و یا چون آینه بسیار بزرگ است، صورتش را در نهایت بزرگی میبیند، ولی نمیتواند انکار کند که صورتش را دیده، صورت خودش را دیده. در این حال میداند که در آینه صورتی نیست. آقا این صورتی که شما میبینی کجاست؟ صورتی که شما در آینه میبینی، آیا اون صورت در آینه است؟ اون صورت کجاست؟ بس اینه. اون صورتی که شما میبینی اولاً فاصله‌ای که شما با آینه داری، مثلا 2 متر با آینه فاصله داری، شما صورتی که شما میبینید در فاصله 4 متریه، فاصله 4 متری. شما یک نکته‌ای که در آینه هست، 2 نفر انسان بایستن روبروی هم، آقا دست راستتون رو بیارید بالا، هر کی دست راستش رو میاره پیش شونه چپ اون دیگری، درسته؟ 2 نفر روبروی هم وایستن، آینه‌ای، دست راست تو که میاری بالا میاد در مقابل شانه چپ اون دیگری، ولی آینه اینجوری نیست. آینه دست راست تو بیاری بالا در مقابل شونه چپت قرار نمیگیره، یعنی آینه دست راست شما در مقابل دست چپت نیست. 2 نفر روبرو هم بایستن، چپ این راست اونه، ولی آینه اینجوری نیست. آینه راست شما راست شماست، چپ شما چپ شماست. این صورتی که شما در آینه میبینی کجا؟ تو آینه است؟ آینه تو نداره که، آینه یه شیشه است پشتش بسته است، داخل که نداره. پس این صورت کجاست که شما داری ادراکش میکنی؟ اینو میخواد بفرماد. ولی نمیتواند انکار کند که صورتش را دیده و در این حال میداند که در آینه صورتی نیست و صورت بین وی و آینه نیز نمیباشد. بین من و آینه صورت من کجا قرار داره اون لحظه؟ اون صورتی که در آینه میبینی کجا قرار داره؟ پس وی در این که صورتش را دید و یا ندیده نه راستگو و نه دروغگوست. پس این صورت چیست؟ کارش و محلش کدام است؟ حالا جالب اینه که خیلی ابن عربی رو این آینه در کتابهای مختلفی صحبت کرده و جالب اینه که این حدیث رو از امام رضا علیه السلام گرفته، چون در حدیثی در کتاب توحید شیخ صدوق از امام هشتم، امام هشتم همین بحث آینه رو پیش میکشه و صورت منعکس در آینه رو، که اصلا گویا کلمات امام هشتم رو گرفته ایشون و داره پردازش میکنه که دقت کردن در این آینه خودش، چون ما از بس دیدیم یه چیز عادی شده برامون، اما اگر کسی آینه ندیده باشه واقعا حیرت میکنه. پس این صورت نیست و هست و موجود و معدوم و مجهول می باشد. خدای تعالی این صورت را برای عبدش به عنوان نمونه پدید آورده تا عبد بفهمد و به تحقیق برسد که وقتی در درک حقیقت این صورت فرو ماند و متحیر شد، در حالی که این صورت از عالم می باشد، از مالا همین عالم طبیعته، و وی نتوانست علم تحقیقی به حقیقت آن پیدا کند، پس وی در فهم آفرینندش مانده تر و جاهل و متحیرتر است. که خوب میگه دقت کن در آینه که این صورت، صورت تو کجای آینه است، بین تو و آینه است، اون صورت قائم به چی اصلا؟ اون صورت در آینه، مرئی در آینه قائم به چیه؟ 6. خب این بحث حواس خمس و گفتیم حس قوه خیال و قوه وهمم بحثشو گذروندیم. 6. بدان که اگر عقل هر یک از قوای 5 گانه ظاهری و 2 حس باطنی یعنی خیال و وهم را در طاعات و به دست آوردن خیرات و سید حقایق نوری به کار گیرد، از ابواب بهشت میگردند. چون میشه چند تا؟ 8 تا. اگه عقل بالا سر اینا باشه، اینا میشن درهای بهشت. چشم تو میشه یک در بهشت، گوش تو میشه یک در بهشت، لامسه تو، اینا همه میشن ابواب بهشت. لذا اون چی هم که از تو صادر میشه، قولت و فعلت بهشتیه. وقتی عقل بالا سر بود میشه 8 در بهشت، اما اونایی که اهل جهنمن قولشون و فعلشون آزاردهنده است. خیلی مراقب باش چی از دهنت در میاد، چی از دهنت در میاد، چون از باطنت دیگه، باطن خودت داره بروز میکنه و ثبت میشه در خود نفست. به همین دلیل قرآن چقدر تأکید کرده روی صحبت کردن. خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. بیان خیلی مهمه. مواظب باش چی داری میگی. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. تلفظی از دهنت بیرون نمیاد مگر اینکه رقیب و عتید دو فرشته مراقبن، می نویسن و بابت تک تکش جواب پس بده انسان. خدایا یه حدیثیه، خدا کنه این حدیث دروغ باشه، یعنی خدا کنه مجعول باشه این حدیث، جزء احادیثی که صدرالدین قونوی در کتاب اربعینش، اربعین صدرالدین قونوی، اونجا شرح کرده این حدیث رو، یا شاید در شرح یکی از احادیثش این حدیث رو هم آورده تو اون کتاب، یادمه که در روایت داریم شخصی حیوانی رو، الاغش و اسبش رو مثلا هی میکرد، یه عبارتی گفت مثلا دلام از برو، مثلا یه همچین عبارتی حالا به عربی. فرشته سمت راست گفت این عبادتی نیست که من بخوام، ذکر و کار خوبی نیست که من بنویسم. فرشته سمت چپ گفت این گناهی نیست که من بنویسم. خداوند وحی کرد به ملک سمت چپ، گفت آن چرا که ملک سمت راست ننوشت تو بنویس. پناه بر خدا. حالا ببینیم چی تو پرونده اعمالمونه، یعنی اون قسمت ملک سمت چپ چی نوشته، نوشته از ما رو دیگه تا الان. خدایا ما رو ببخش. خب فرمود به دست آوردن خیرات و سید حقایق نوری به کار گیرد، از ابواب بهشت می‌گردند. پس این قوا به ذمیمه قوه عاقله از درهای بهشت خواهد شد. از مولایمان امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود احسن الظن بالله، به خداوند خوشگمان باشید، گمان خوب داشته باشید به خدا، سوء ظن نداشته باشید. و علمو ان للجنه 8 ابواب، و بدانید برای بهشت 8 دربه. یعنی همه بنا نیست یه جور برن بهشت، حالا نکته اصلیش اینجاست، همه بنا نیست یه جور برن بهشت، هر کی از یه در میره بهشت. یکی معرفت داره به خاطر معرفتش بهشتی میشه، یکی به خاطر اینکه به دیگران کمک میکنه بهشتی میشه، یکی اینکه مثلا به اهل بیت خیلی محبت داره بهشتی میشه. منظور اینه که یکی راضی به رضای خداست، یکی به پدر و مادرش خدمت میکنه. یعنی همه بنانیز یه جور باشن برن بهش. نکته اینه. بعد فرمود سمانیت ابواب 8 در داره. عرض و کل باب منها مسیر و اربعمعت سنه، که مقدار هر دری چقدر تنگه. مسیر اربعمعت سنه 400 سال را رفتنه، هر درش اینقدر گشاده، چون تنگ و گشادی در مهمه دیگه. اربعمعت سنه 400 سال یعنی چی؟ 400 سال یعنی به اندازه‌ای که یک انسان 400 سال راه بره. انسان در روز میتونه 35 الی زور بزنه خیلی 40 کیلومتر راه بره. 40 کیلومتر، 40 کیلومتر رو 400 سال انسان راه بره روزی 40 کیلومتر میشه. این عرض هر دریه. بذار خیلی ها وارد بهش میشن. فکر نکنید مثلا فقط تو بهشتی، انشالله که هممون بهشتیم، ولی رحمت خدا خیلی گسترده است. رحمت بعضی ها فکر میکنن خیلی سختگیری کنن، اون زاهدان خوشمغز که بهشت رو فکر میکنه فقط اخماش تو هم باشه، قرقر بزنه، اینجوری میرن بهشت. بعد به حقوق دیگران هم توجه ندارن این افراد. حضرت آقا اون اوائلی بود که ما خدمتشون مشرف شده بودیم، یه خاطره ای رو برای بنده نقل فرمودن. فرمود یه آقای آمد اینجا، گفت من میخوام صوم الدهر بگیرم، یعنی تمام روزهام روزه باشم، غیر از اون دو روزی که حالا عید فطر و عید قربان که حرامه، تمام عمرم روزه باشم. آقا جان میگو به ایشون گفتم شما کار بدی میکنی، کار خوبی نیست این کار، تو میخوای روزه بگیری، زنت باید بلند شه برات سحری درست کنه، برات افطار درست کنه، تمام روزت بخوای روزه، تمام عمرت بخوای روزه بگیری. من یه لحظه تو دلم گذشت که خب بد نیست که انسان همه عمرش روزه باشه. شون متوجه شدن به حالت معنویشون، برگشتن فرمودن معرفت شما رو نداشتن، دید شما رو نداشت که برای خود بگو خواست بره خودش بره بهشت، مثلا روزه بگیرم برم بهشت. بعد فرمودن تو میخوای بری بهشت، زن و بچه تو به زحمت بندازی که تو میخوای بری بهشت. خب باید این ورم در نظر بگیری، بهش رفتن تو اونا به زحمت بیافتن، با سطور سحری درست کنن، افطار درست کنن که جنابالی بری بهشت. بعد فرمود یه مدتی گذشت، آقا آمد که میخوام همسرمو طلاق بدم. گفتم بله، زن خسته میشه، چه وظیفه ای داره باست تو بخواد. منظور این که رعایت نکردن حقوق دیگران، من ذکر بگم، عبادت کنم، روزه بگیرم بدون اینکه توجه کنم اطرافم چیه، اونا هم حق دارن، حقوق دارن، قور بزنم به این به او، تو چرا اینجوری، تو چرا اونجوری، تو فکر میکنم بهش رفتن یه جای تنگیه. میگه خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، رحمت خدا خیلی گسترده است. ما باید مراقبه کنیم ولی بدونیم رحمت خدا خیلی گسترده تر از این حرف هاست. اگر خدا بخواد با عدالتش رفتار کنه که ما هم تکلیفم معلومه، چون فرمود اگه به عدلم رفتار کنم صدیقان هلاک میشن، غیر انبیا همه هلاکن، چون اسمت صدیق که دیگه بعد از انبیا هستن دیگه، صدیقان هلاک میشن. اگرم خدا بخواد با فضلش رفتار کنه، خب منو میبخشه، دیگرانم ببخشه، که میبخشه. خب و اگر این قوا زیر فرمان قوه عاقله قرار نگیرند، پناه بر خدا، هفت در جهنم خواهد شد. خدای تعالی فرمود و ان جهنم لموعدهم اجمعین، به درستی که وعدگاه آنان به تمام جهنم است. لها سبعت و ابواب، برای آن هفت درب است. لکل باب منهم جزء مقسوم، برای هر بابی از آن جزئی تقسیم شده است. اینجا این نکته‌ای بگیم، غیر از حالا بحث فلسفی اینا، اینا دیگه بحث فلسفی نمیخوایم الان بگیم، چون آیه قرآن مطرحه. جهنم هفت در داره. آقا در برای چیه؟ برای ورود و خروج. فقط برای ورود که نیست، برای خروج هم هست. پس این جایی که خداوند میفرماد ان جهنم لموعدهم اجمعین، وعدگاهشون جهنمه، بعد میفرماد لها سبعت و ابواب، هفت در خروجی هم داره که باز برن بیرون. یک معناش این میشه، یک معناش این میشه، لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، که برای هر بابی هم جزئی تقسیم شده. خب در تحقیق و بحث از این مطلب بسیار مهم، به فصل 26 باب 11 کتاب نفس اسفار و نیز به باب 14 علم الیقین فیض کاشانی، که خیلی کتاب خوبیه، در ابواب جنت، و به فصل دوم از باب 15 آن در ابواب جهنم مراجعه نمایید، که اینا رو بحث کرده پیرامونش، حدیث آورده خیلی شیرین. آقا صراط چیه؟ در جهنم چیه؟ در بهشت چیه؟ کتاب نامه اعمال چیه؟ خیلی بحثای خیلی، حوض کوثر چیه؟ اینا رو هم با روایات هم با مطالب معرفتی عنوان کرده، که خیلی کتابو گفتیم شیرین و دلنشینیه. و همچنین به درس 21 اتحاد عاقل به معقول و نیز به تعلیقات ما بر فصل 14 تذکره آغاز و انجام محقق طوسی مراجعه فرمایید، که این تذکره آغاز و انجام ما چندین سال پیش بحث کردیم، نواراش ضبط شده، اونم خیلی کتاب شیرینیه. تذکره آغاز و انجام خیلی شیرین و دلنشینه. هفت، هفتم بخونیم. بر اثبات واهمه چنین استدلال کردند که آقا شما از کجا میگید ما قوه واهمه داریم؟ اثبات کنیم اینو. بفرماد که ما در محسوسات به معانی حکم می کنیم که آنها را احساس نمی کنیم. این معانی یا طبیعتی محسوس ندارند و یا تبایع آنها محسوس است، ولی ما به هنگام حکم آنها را احساس نمی کنیم. اما آن معانی که طبیعتی محسوس ندارند، همانند اداوت و بدی و منافرتی که گوسفند در صورت گرگ میابد. آقا دشمنی چه شکلیه؟ شکل نداره. بدی چه شکلیه؟ شکل نداره. این چشم ما که نمیبینه اونو، چشم ما دشمنی رو میبینه. پس چجوری بره گوسفند گرگ رو میبینه پا به فرار میذاره. تا حالا تو عمرش هم گرگ ندیده. و خلاصه معنایی که گوسفند رو از گرگ فراری میدهد و موافقتی که از امراه خود در میابد. الاغ میره پیش گوسفند، فرار نمیکنه. گوسفند تو بیابون میره، آهو بره پیشش، فرار نمیکنه. اما گرگ رو ببینه پا به فرار میذاره. چه جوری چی میبینه او؟ و خلاصه معنایی که او را با وی معنوس میکند میباشد. اینها اموری هست که نفس حیوانی ادراک میکند، ولی حس نفس را به هیچ کدام از این معانی راهنمایی نمیکند. بنابراین قوه‌ای که آنها را ادراک می‌کند قوه دیگری است و باید آن را وهم نام نهاد. میگه ما یه سری چیزهایی را ادراک می‌کنیم که چشم ما نمی‌بینه. مثال زدیم، مثلا شما یه کسی میرسه به شما، دست می‌ذاره رو سینه‌اش، دولا میشه. شما چشمتون چی می‌بینه؟ که آقا دستش رو سینه‌اش، سرش آورده پایین. ولی یه قوه‌ای دارید شما که از این حرکت یه معنا میفهمه، که این داره احترام میذاره. چشم شما که نمیبینه احترامو، یه قوه‌ای داری که این معنا رو میفهمه. اون قوه چیه؟ اسمشو میذاریم واهمه. حیوانات هم اینو دارن. حیوان، سگ، محبت صاحبشو میفهمه، ناراحتی صاحبش هم میفهمه. صاحبش دعواش کنه میفهمه این کارو بدی کرده. حیوانات هم قوه واهمه دارن، در حالی که چشم اون چه در خارج میبینه اون معنا رو نمیبینه. پس ما یه چیز دیگه، قوه دیگه ای داریم که اون معنا رو میفهمه، اسمشو میذاریم واهمه. آقا گربه شنیدی میگن چوبو ورداری گربه گربه دزده در میره؟ مثال قدیمیه. میگن چوبو که ورداری گربه دزده در میره. گربه خب میدونید یه موقع به حسب طبیعت حیوانی خودش میاد تو خونه، از گوشتی چیزی میدزده. گربه هم قدیم خیلی اونس داشتن تو خونه ها، چون حیات دار بود خونه ها، تو هر خونه چند تا گربه بود. وقتی که گربه میاد یه چیزی از شما میدزده، اولا تا چند روز طرفتون نمیاد، دوم از این سه چهار تا گربه هستن، یکیشون دزدی کرده، شما چوبو که ورداری او که دزدی کرده فرار میکنه. چه قوه‌ای داره؟ چون خودش میدونه کار بدی کرده. عجیبه، خودش چون میدونه کار بدی، اونا که کار بدی نکردن فرار نمی کنن، چون ما کاری نکردیم ما رو بزنه. اونی که گربه دزده است او فرار میکنه. این به خاطر قوه وهمه، قوه واهمه. همینطور حیوانات مثل سگ، که سگ قوه واهمش قویه، به خاطر انس میگیره با انسان، با انسان انس میگیره. گرگ واهمش مثل سگ نیست، درسته اینو از یک تیره خانواده محسوب میشن، ولی تفاوتهای زیادی دارن با انسان. اینا رو امتحان کرده اند، گرگ ها رو دستی کرده اند، بعد اومدن با سگ ها مقایسه کردن. مثلا جلوه چشمشون یه گوشت میذارن زیر یک مثلا سرپوش میذارن روش، دو تا سرپوش. سگ که میاد صاحبش اشاره میکنه با انگشت زیر این یکی، این میره طرف اون چیزی که صاحبش اشاره میکنه. ولی گرگ که میاد هر چی اشاره کنه میره همون که خودش دیده، میره طرف اونی که خودش دیده. اصلا با انسان خیلی رابطه برقرار نمیکنه. حتی گرگی که دستی شده ها، رام شده، یعنی اون قوه واهمه‌ای که در سگ هست در گرگ نیست. خب اما معانی که محسوسن مثل این که چیز زردی رو میبینیم و حکم میکنیم که آن عسل و شیرین است. مثلا یک چیزی مثل کیک مانند زرد باشه میگی به نظرم میاد این شیرینه چون عسل رنگش زرده. اون زردی رو شما حمله بر شیرین بودن میکنی، زیرا حکم به عسل و شیرین بودن را حاسه همکنون حس نکرده و به ما ارائه نمیدهد، در حالی که این دو از جنس محسوسند. فرمود دو تا چیزه، یکیشو اصلا نمیبینیم که گفتیم مثل اداوت و احترام و اینا، یکیش اون چیزی که میبینی شما. مثلا حالا ببخشید، شما میدونید اگر کسی صورت استفراق ببینه حالت تهوع بهش دست میده اکثرا، حالا یا واقعا طرف بالا میاره یا حالتش بهش دست میده. استفراق رو ببینه انسان حالت این مال چیه؟ این مال قوه واهمه است، قوه وهمه که در بدن ما هم حتی با اینکه چشم فقط یه چیزی رو داره میبینه، اینکه منتقل میشی به چیز دیگه ای، علاوه اینکه خود این حکم محسوس نیست، گرچه اجزای این حکم محسوس می باشد، این زرد، این عسل، این فلانه، و حاسه همکنون نیز آن را ادراک نمی کند، بلکه تنها حکمی است که ما داریم و چه بسا در این حکم اشتباه می کند، و این حکم نیز از همین قوه می باشد. احکامی که آقا تو تاریکی شما یه صدا بشنوی میترسی، قوه واهمه تحریک میشه. چرا؟ گوش شما که یه صدا فقط شنید، قوه واهمه اینجا شروع میکنه تحریک شدن. اینم البته حکمت داره ها، چون بدن ما آمادگی پیدا کنه برای مقابله با امور احتمالی که نمیبینیم، چون تاریکی رو نمیبینیم، چون نمیبینیم وهم ما شروع میکنه ساخت و پرداخت کردن، میگه احتمال داره در این جایی که تو نمیبینی چیزهای خطرناکی باشه. معمولا هم خطر رو ایجاد میکنه، هیچ وقت نمیگه تو این تاریکی شاید یه فرشته قشنگ منتظر تو باشه، چون فلسفه داره این برای اینکه تو رو از خطر نجات بده. حکم در تاریکی، حکم وهم غالب میشه به خاطر اینکه ما رو از خطرات حفظ کنه. و گاهی انسان تو تاریکی خیلی وحشت داشته باشه، اصلا چیزهایی به نظرش میاد، چیزهایی اصلا قوه خیال میسازه که حالا خودتون شاید نمونه های زیادی رو ادراک کرده باشید که بحث وهم، حالا بحثایی که ادامه هم داره بحثمون که با قوه خیال تخیل وقتی قاطی میشن چیزایی میسازن برای انسان. لذا باید سعی کنیم وهم و خیال کودکان رو تحریک نکنیم. بچه رو اگر تو کودکی از چیزی بترسونی، شجاع هم که بشه از اون چیزی کوچیک میترسه. یکی از قدرتمندترین افسران فرانسه معروفه، کیه؟ قدیم بود، مصر رو گرفت و ناپلئون بناپارت، این از گربه میترسید. یک فاتحی بود که چقدر کشور رو فتح کرد، از گربه وحشت میکرد. حالا تو بچگیش مثلا چرا باید فاتح از گربه بترسه؟ از سوسک، بعضی مرد هیکلی از سوسک میترسه. اینا به خاطر قوه، لذا باید بچه ها رو هیچ وقت از چیزی نترسونید، چون خیلی اثر میذاره. یا فیلم های ترسناک، اینها رو بچه ها نباید ببینن، چون وهم و خیالشون آلوده میشه، یعنی تحریک میشه، و این تحریک با کوچکترین امری دوباره تکرار میشه. خب انشالله که موفق و مؤید و منصور باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.